شیشم منطقه شفا الجدل صفحه 85 صفحه 18 و ایزن ازاکان المعنیان مسمیان بالاسم زوجت به عهد امازتون فلال جدل الاخر البته مثل لزه اصلا در قوانینی بود چه میخواستیم از طریق اونها تشخیص بدیم چه دو معنایی که اسم واحد دارند مشترکی معنوی هند، یعنی در یه معنا شریک هند و مشترکی لفظی هند فقط در همین اسم واحد شریک هند. یکی از قوانین خوندیم که دیگه تکرارش لازم نیست. قانون دومش رو ذکر میکنه. قانون دوم اینه که دو تا امر به یک اسم نامیده شدند اما نمیدونیم که این دو فقط در یه اسم شرکت یا در معنی هم شده کرد. اینجا نگاه میکنیم میبینیم یکشون زد داره یکی نداره. اگه چنین باشد که یکی زد داشته باشه یکی نداشته باشه باز تشخیص این که این دوتا مشترک لفظی هستن آسونه چون اگر مشترک معنوی بودن اون اشتراکی در معنی ایجاب میشد چون هر دوشون یکسان بودن دیگه ایجاب میکرد یا حتی زد داشته باشن یا شون زد نداشته باشن. این که میبینیم یکی شون زده یکی زد نداره کشف میکنیم که دوتا هند با حکم مختلف یکی واجد زد یکی فاقد زد مثال میزنن میان لذت اسمیست که برد دو تا حالت از حالات انسان صدق میکنه. آدمی که آب میخوره تشنگیش برطرف میشه لذت میبره. آدمی که مسئله از مسئله علمی رو حل میکنه اونم لذت میبره. یه حالتی از انسان پیدا میشه اسمش میبره لذت. آیا اون حالت که یه اسم دارد یا تحت یک حالت من درجه است و اون یک حالت یک اسم دارد ایشان ما چه نگاه میکنیم میبینیم که یکی از اون حالات رو زد داره یکی دیگه نداره میفهمیم که دوتا حالت ها هم فرق دارند. زد لذتی که در تشنگی است همون اتشه اون رنجیست که ما از اتش میبریم. رنجی که ما از اتش میبریم ضد لذت. وقتی که آب میخوریم لذت حاصل میشه. این لذتی که از آب خوردن حاصل میشه که ما اسمش رو لذت حسی میذاریم ضد داریم. اما مسئله علمی که آرما روشن نیست بعد که روشن میشه لذت میبریم اون برای عوام زد نداره. برای عوام زد نداره. عوام نگاه میکنیم خیلی مسئله علمی نمیدونند هیچ ناراحتی هم ندارند. اون که تشنه است ناراحته و لذتی که از سر آب میاد ناراحتیش برطرف میشه. ولی اون که این علم رو نداره ناراحت نیست. عامی عوامی که این درمان نداره نرد نیست. پس لذت علمی زد نداره برای عوام نداره، ولی لذت حسی زد داره. از اینجا می فهمیم که لذت علمی و حسی دو تا لذت هم ولویش اسم دارند. این اسمش تاکی نفسیز به این دوتا، زیرا که یکی از این دو معنا زد دارد یکی ندارد. همین داشتن زد و نداشتن زد واسه میشه که این دو معنا دو معنا باشن و اشتر فقط در اسم داشته باشن. اما تمتشه اشار کردم زد نداشتن لذت عقلی مال عبومه. خواص در نداشتن علم ناراحتی دارند، به خصوص اگه طرف علم هم رفته باشه نتونسته باشه علم رو به دست بیاره، مشکلی پیدا شده نتونسته حلش کنه، در اون صورت خوب رنجی بره. بعد که مسئله حل میشه لذت حسی میبره. اینجا دوتا لذت ها هر دوشون زد دارند، هم لذت حسی زد داره هم لذت عقلی، اما در عوام لذت عقلی زد نداره. میز خیلی از وقت توجه به بعضی علوم اصلا ناراحتی نمی‌کنه. خود ما هم همینجوریم. ما مثلا فرض کنیم رشته مون فقه، خب در رشته فلسفه مثلا تبحر نداریم یا اصلا آگاهی نداریم، هیچ از این جهل ناراحت نیستیم، فقط از هم علم لذت میبریم. عوام نمعنش این بشه آدم بی‌سواد، عوام انسان دارن یک علم ممکن متخصص شده در علم دیگه عوام باشه، نسبت به اون علم دیگه که عوام رنجی نداره. پس این لذت عقلی مقابل ندارد و این لذت حسی مقابل دارد. از اینجا معلوم میشه که این دوتا حالت یک چیز نیستن، دوتا هستند، و اگر اسمشون باید فقط اسمشون باید، اشتراک در اسم دارن، اشتراک در لفظ دارن. این هم یه قانون دوم چه تکردیم، این هم چه دوم دوتا مثال میزنی، یک مثال شما بود که هست کنم، مثال بعدی رو بعدم میزنم اینشالله. صفحه 85 سطح 18 و ایزن این ایزن کنایه از یه چیزی که اون چیز رو ما تقدیر میگیریم. لذا وقتی من اذا کنن معنی رو میخونم جواب اذا نمیاد، شما نگید جواب اذا کجاست، جواب اذا همونش که محصوف شده. ایزن اشاره به همون جواب داره. ایزن یعنی سهولا بر جدلی تشخیص مشترک لفظی اذا کنن. این سهولت تشخیص مشترک لفظی جواب ایزا بوده حد شده به جاش ایزا نورده، چون در قانون قبلی ایشون گفت که در موردی که زدها اسم جدا دارند سهولت تشخیص مشترک لفظی. در اینجا هم می فهمد وقتی یکی معنا زد دارد یکی دیگه زد ندارد، بازم سهوله تشخیص اشتراک لفظی. لذا ازا جوابش نمیاد، شما منتظر جواب نباشید، جواب تو خود کلمه ایزن هست. البته جواب ایزا مقدم نمیشه، قرین است بر اون جوابی که محذوفه، جواب محذوفه، این ایزن قرینه بر اون جواب. ایزن یعنی سهوله تشخیص مشتراک لفظی زمانی که معنیانی که با یک اسم نامیده شدن، مثلا دو لذتی که یکی عقلیست که اسمی، ولی هر دو با اسم لذت نامیده شدن، یو جد لعهد امازد دون بر یکی زد پیدا می شود، مثل لذت حسی، اون حالت حسی برای زد هست. و لا یو جد لآخر علبته لا یو جدی لا یو جد زد، ولی زد بر اون دیگری که عبارت هست هست اون حالت لذت عقلی اون دیگه پیدا نمیشه، زدی نداره. مثل لذت که هم بر لذت حسی اطلاق میشه، یعنی هم بر اون حالت حسی، هم بر اون حالت عقلی. و این دو حالت دو حالت در واقع فقط یک اسم دارن، زیرا یکی از این دو حالت زد داره که یکی نداره. چه توضیح دارم؟ فهنهو یا قالو، این فهنهو جوامرزا نیست، تحلیل برای این که لذت از این قبیلیست که ما داریم درش بحثی از این قبیل دومه که بعد دو معنی اطلاق میشه، یکی از دو معنی زد دارد دیگری زد ندارد، تحلیل برای اینه، جوامرزا نیست. فهنهو یا قالو لما یجده سادی انده شور برمه، سادی انتشنه، حالا به جای عطشان گفت سادی، گفته می شود لما یعنی برای لذت و اون حالت، فهنهو یعنی لذت یا مثل لذت، گفته می شود بر اون حالتی که یجده سادی انده شور برمه، تشنه وقتی که آب می خوره اون حالت رو می آبد. و یقال همین لذت یا مثل لذت لما یجد و ذهن انده ادراک الحق، بر اون حالتی که ذهن در وقت ادراک حق میابد، به هر دو حالتی که پدید میان لذت گفته میشه. لکن لتلکن لذت ازا، تلکن لذت نیزل لذت اول که مال انسان تشنه بود، برای اون لذت یه عذیتیست مقابلن، لکن تلکه لذت ازن مقابلن محسوسن اندلتش، برای اون لذتی که تشنه حس می کنن عذیتیست رنجیست که مقابل لذته و محسوس اندلتشه، و بعد از این که انسان آب خورد اون رنج و اون اذیت از بین میره. پس ضد وجود داره برای اون لذت حسی، ضد وجود داره اندل ازش، بعد از این که شخص آب خورد اون ضد از بین میره. اما التزام نفس به یه مسئله علمی، حالا مثلا دیگه نوید دوزی میدم، فلیسه لگو ازن یا قابل خور، اما التزاز نفس و مسئله علمی لیسه لگو ازن، برای این التزاز عذیتی که مقابل این لذت باشد وجود نداره، منطقه این عذیت وجود نداره فناس در آمیه، در بین مرموادی لذت رنج نداره، در بین انسانی که مهندسه این لذت در مقابلش رنجه، تا وقتی نفهمید رنج داره، وقتی این همه لذت میداره. اون مسئله علمی که برای عامی ها نبودش رنجاور نیست، عبارت هست از این که ان القدره لا یشرک الذره، به طور کلی در مزلعات در دایره که اصلا ما زلی نداریم، اونجا معنی نداری که بگیم آیا قطر مشارکه زله یا نه، اصلا زلی وجود نداری در دایره، دایره خط محیط وجود داره با یه دن قطر، اما در مزلعات این شکلی که زل دارن اسم مثل مربع مثل مکعب چالا شکل مسطح باشه مثل مربع چه مجسم باشه مثل مکعب، آیا زل با قطر مساویه؟ مثلا در مربع چهار تا زل با هم مساویه هست، دو تا قطر هم داره، دو تا قطرش هم با هم مساویه هست، اما آیا زل ها با قطر مساویه هست یا به عکس قطر مساویه هست، زل مساویه هست یا نه، زل و قطر مشارکه هم نیستن. خب یه مسئله فاید اثبات بشه، چرا زل و قطر با هم مساویه نیستن؟ خب ما قطر دایره رو نصف کنید، قطر مربع، قطر مربع از یک زاویه داخلی وصل میشه به زاویه داخلی مقابل. خب حالا شما مربع رو با آمدن این قطر تبدیل کنید به دوتا مثلث، یعنی مربع رو جدا کنید، دوتا مثلث میشه، دوتا مثلث قائم زاویه که که این قطب میشه بدتر زاویه قائمه در هر دو مثلث ها و بدتر زاویه قائمه از هر دو ضلعه چنان بزرگتره. استدلالش خیلی آسونه، مشکل نداره. اگه الان کسی بالاخره نداشت این مطلب رو رنجی بره و از این کشین لذت میبره. پس قطر و ضلع در مزلات مشارکت نداره، اندازشون یکسان نیست، اگرچه قطر با هم مشابهت، اگرچه ضلع هم با هم مشابهت، ولی ضلع ها و قطر ها مشابه نیستن.
میتونه مشابه نباشه ولی بعضی جا مشابه
هیچ جا مشابه نیست، هیچ جا قطر ها مشابه نیست.
شما دو تا مثلث تو هیچ کنه مزلعه ها مشابه نمیشه؟
اصلا شما قطب هیچی پیدا نمیکنید داره مربعی داشته باشی که قطبش فاضلش مساوی باشه. حتی در مکعب مستطیل هم مساوی نیست. البته ما قطبها که گفتم مساوی هست، این با توجه به همون معنایش که برای قطب گفتن، قطب از زاویه شروع بشه به زاویه مقابل بس بشه، اینو دارم میگم قطب. ولی شما یه خشت رو ملاحظه کنید، یه خشت این سه تا قطر داره، یه قطر از اون گوشه میاد این گوشه، یه قطر هم از اون گوشه گوشه، یه قطر از طرف مقابل میاد از طرف هم مثلا پشت، یکی از راست میاد بشن، این شد دو قطر، یه قطر هم از بالا میاد پایین که سطح بالایی از سطح بالایی شروع میکنه فرود میاد در سطح پایینی، از محل تلاقی اون دوتا قطب قبلی هم میگذره، این کوتاه‌تر از اون دوتا است. حالا اینو قطب نمیگن ولی در بعضی نوشته قطب گفته شده، اینو بهش میگن ارتفاع. این شکلی که این ارتفاعش کوتاه‌تر از اون دو قطب شه، اسلامشون یه شکل لبنی، لب یعنی خشت، این چون شبیه خشته بهش میگن لبنی. گاهی از اوقات اون قطعی که از سطح بالا به سطح پایی میاد بلندتر از دو قطعی است که دو تا زاویه رو هم میبنده، اینش یه شکل عمودی، یعنی شکلی که ایستاده باشه مثل کبریت یه وایسونی بشه، کبریت یه وایسونی دو تا قطعش رو ملاحظه کنید که به هم بس میشه، قطع میشه از سطح بالا به سطح پایین یه خطی بس میشه که از اون محل تلاقی دو تا قطعی میشه ولی بلندتر از اون دو تا قطعی، اینش بهش میگن عمودی. پس تا این جایی که قطر مساوی نباشه، اما خب هر چه دلیل قطر نیست، این در واقع ارتفاعه، ولی در بعضی نوشته قطرش میشن که میگن مثلا این چه سه تا قطر داره، دو تا قطرش مساوی هست، قطر سه هم کوتاه‌تره پس لبنیه، اون سه تا داره دو تا قطرش مساوی هست، یه قطرش بلندتره پس عمودیه، اینا گفته میشه. خواست اینطور شد بالاخره که قطری قطر مشارکه با ضلع نیست، یعنی ایشون به طور مطلق گفته نه قطر لا یشارک با ضلع، نه گفته قد لا یشارک، گفته لا یشارک، هیچ جا پیدا نمی کنید که قطری با ضلع مساوی باشه، همیشه قطر بلندتر از ضلعه، مگر هر کلامی که ارتفاعه شما اسمش بزنید قطر، اون گاهی کوتاه‌تر از ضلعه، گاهی هم شاید بلندتر از ضلع باشه، البته اون از ضلع دیگه بلندتر نیست، چون قطعی که بیدیم که وای میسونید اون ارتفاعش با یکی از ازلاش ازلای طولش مساویه. خب یه مثال بود، مثال دوم مثال محبته. گفته میشه این آدم به این آدم محبت داره، لذا همیشه با هم هم مثلا رفاقت دارن به خاطر محبتی که تنسل دهن دارن. گفتن که آهن رو با آهن محبت داره، رضا آهن رو سمت خودش جذب میکنه و این نشون دهنده محبته. خب هر دو محبت دارن، پس محبت اسمیست که هر دو داره صحبت برون، برون حالت هر دو داره صحبت میکنه، حالت رفاقتی که بین این آدم و این آدمه بهشون بیم محبت، حالت جذبی که بین مغناطیس و اون مغناطیس آهن رو با و اون آهن بشید این محبت. اما محبت در انسان مقابل داره، گاهی تبدیل میشه به بغض. این آدم به این آدم محبت داره، گاهی هم بغض داره. اما نسبت به آهن روهایش شما اطلاق بغض ندارید. آهن روها نسبت به آهن محبت داره، دیگه نمیشید بغض داره. پس محبتی که در آهن روهاست زد نداره، اما محبتی که در انسان زد داره. با این داشتن زد و نداشتن زد روشن میشه که محبت در اون با محبت در این فرق میکنه. اگه محبت در هر دو یکسان بود، یا در هر دو زد داشت، در هیچ اون زد نداشت. حالا که میگیم در یکی زد داره، در یکی زد نداره، برمیشه محبت هم اختلاف داره. پس این دو حالت در لفظ مشترکن، در اسم مشترکن. محبت بین این دو اشتراک لفظی داره. اینه مثال دو کن. و شدانه که المحبه ازا قیلت لناس واجده به ازا بغضتون لمثل مجرد بود. محبت وقتی در مورد مردم گفته میشه، به ازای محبت بغضه بغض یافت میشه. لمثل مجرد بود، یعنی این انسان بغض دارد به مثل همون انسانی که محبت داشت. یعنی با یه انسان دیگر، با یه انسان محبت داره، با یه انسان دیگر که مثل انسان اول بغض داره. اما ازا قیلن للحجار، اما اگر محبت به سنگ ها افته بشه، چه مغناطیس؟ مغناطیس انوان رو هی نیز رو الحدید گفته میشه. مغناطیس و حدید محبت داره. این فلا یوجد به ازایی وقضت المغناطیس لمثل محبت. نمیشه به ازای این محبت گفت که مغناطیس با مثل اون آهنی که محبت داره بغض پیدا کرده. دیگه مغناطیس بغض با آهن نداره. البته این سنگ مغناطیس مثال زده. بعضی سنگ ها اصلا هم محبت دارن هم بغض دارن. این اشتران که با علوم غریبه سر کار دارن، اونا متوجه میشن که سنگ ها هم بعضیشون محبت دارن، بعضی بغض دارن، حتی بعضی سنگ ها هم ازدواج میکنن و نمیشه ازشون جدا کرد، نمیشه هم دیگر ازشون از هم جدا شد. اگه کسی این رو جدا کنه، سنگ ها یه جو انتقام میگه. شخصی میگفت یه نفر آمد پیش من، انگوشتر هم بسندید، گفت اینه برای من. گفتم که بهت میدم موقت، ولی برش کردم چون همسرش پیش منه، تا این تنها ببری از اون جداش بکنی بالاخره اذیتت میکنه. اون باور نشد از منم، یه خودم شوخی گرفت، انگوشه از من گرفت، دیگه پس نداد. منم هیچی روش نگفتم چون میدونستم بعدا خودش میاد با اعتراف پس میده. یه مدتی باشه شما کپی کشیدم، بگیم و به هم زده. از وقتی این آوردن زندگی درستی ندارن، پس سیگه من خودت باشم. یعنی اثر داره. حالا چیطوری میشه ما نمیتونیم، تو این جهان طبیعت خیلی اثر وجود داره، خیلی اثر وجود داره. جماد هم فهم داره. الان در مورد عذابهای دنیوی نظر خیلی ها بر این مسئله است که نظر درستی هم هست. میگن وقتی که مثلا میخواد عذابی نازل بشه، اینطور نیست خدا بره یه عذابی خلق کنه بعد نازلش کنه به بشر، بلکه بیشتر موجودات از بشر ناراحت هند. اونتا خدا جلوشون گرفته، نمیذاره انتقام بگیره. وقتی خواست عذاب نازل کنه اون جلوگیری برمیداره. همه افراد بشر موجودات دیگر اذیت میکنن، چون همه موجودات به سمت خدا دارن حرکت میکنن، بشر بارونه حرکت میکنه. در بارونه حرکت دارن برخورد میکنه با همه موجودات، به همه موجودات آسیب میزنه. اونتا موجودات نمیتونه انتقام بگیرن چون خدا نمیذاره. وقتی که خداوند اجازهشون داد، همین موجودات انتقام میگیره. زمین میلرزه، آب را میفته به صورت سیل در میاد، بالاخره به هر صورت انتقام میگیره. یعنی جمادات از ما انتقام میگیره، نه که خدا یه عذاب بیرون از این موجودات خلق کنه و بندازه برای ما، بلکه همین موجودات باعث عذاب میشن. علت همینه که اینا بغض دارن، حب دارن. اما بغض و حبی که الان ما داریم در اینجا برای مغناطیس حبش رو ثابت میکنیم، بغضش رو نفی میکنیم، این حب و بغض اون حب و بغضی که در علوم غریبه گفته میشه یا حب و بغضی که گفته میشه در هر موجودی وجود دارد نیست. تعبیر ابن سینا رو ببینید، مغناطیس به چیزی محبت دارد، نسبت به همون چیز بغض ندارد. نمیگه اصلا بغض نداره، میگه لا یوجد به ازای بغضتون لمثل ما یاد بود، لمثل ما یاد بود، نسبت به اون چیزی که محبت داره نسبت به اون بغض نداره. این که بغض داره یا نداره نمیشه بغضش داشته. خود میسین این رساله نمیشه، این رساله عشق چه خب رساله تقریبا معروف یادیشون، و کسانی که این رساله رو نخونن گاهی به ابن سینا طعنه میزنن که آخر فلسفه همین بوده که عشق دیگه عشق رو نمیدی، نمیدونن که منظورش عشق جنسی نیست. ثابت شده کل جهان داره با عشق داره میشه، ماده و صورت با هم متحد میشن چون عاشق هم دیگه. خب عشق ماده و صورت عشق جنسی که نیست. ایشون همه چیز ثابت کرده، همه جمادات و غیر جمادات به هم عشق دارن و جهان داره به همین عشق داره میشه. اون موجودی که داره ما رو تدبیر میکنه یه جور خدا بین ما و او الفت درست کرده و او با همین الفت پدر پس مادری که دارن بچه رو اداره می کنند به خاطر همون عشقشون به بچه داره و همسال زالی. خیلی که تساله جالبیه، اگرچه نسخه های متعددش هم که نگاه کنید پر غلط، خیلی سختی میشین رساله رو خوند. من اخیرا شنیدم که دارن تصدیر خودمون رو قصدرش میکنه. خب از این مباید فکره
استاد، این لفظ ما فرضمون بر اینه که این مشکک نیست، یعنی همون دارمدار بین در واقع اشتراک معنی و اشتراک لفظیه، و الا اگر مشکک باشه ممکنه که اون حد از عفش ضد داشته باشه ولی حد اعلاش ضد نداشته باشه و بازم اون دوتا معنی هستن، هم این مشکک لفظی نیستن بلکه معمولی به تشکیک.
به حد درمو نرید، نگید که ما وقتی رفتیم بالا ممکن زد پیدا کنیم حالا که پای این زد نیست. ما اصلا به بالا پایی فعلا کار نداریم، بالا پایی خودش یه قاعده جداست چون مطرح میشه بدن احتیاج هم نداره اونجا تضاد مطرح کنید، اونجا رو بعدا مطرح میشه. الان به سراغ اونجا نرید، تو همون مرحله که میبینید محبت هست تو هم مرحله باید بغض پیدا کنید. میگید ممکنه اینجا مثلا در مرحله جماد خب مرحله بالاش دارید میشه موجودات زیشعور که تنظر میکنن میشن جماد. در مرحله بالا محبت هست شاید بغضم باشه، در مرحله پایی نیست. ما نمیگیم هم چیزی در یک مرحله منحصر کنید، در اون مرحله محبت داره بغض نداره.
لذت دو تا لذتی
گفتن، یکی لذت دعوه رو عطشه، یکی لذت هم درسته باید هم باید تشکیش
دو تا محبوله به تشکیک هست، اون لذت
دعوه
رو
عطش
حد پایین لذت
نه محبوله به تشکیش، محبوله تشکیش نیستن متباین هم برن.
لذت
قوی تر یه لذت عقلی، لذت حسی و لذت عقلی دو چیز هم اسمشون یکیه، نه دو چیزی باشن که در درجه فرق کنن. اینطور نیست یه چیز باشن در ازشون فرق کنید شما بیر موشن چکه، وقتی یه چیز باشن در ازشون فرق کنید شما شک چکه، ولی این دو چیز هم در واقعه لذت عقلی و لذت حسی دو تا هست. ولی اسم لذت روش هست و ما به خاطر اسم لذت به غلط میفتیم، فکر میکنیم یکیه در ازشون فرق کنید. سر این سینا میگه چه در اشارات اینطور که میخواد لذت عقلی رو ترجیح بده به لذت حسی، مثال اینجا میزنه، لذت حمار در خوردن و نوشیدن با لذت ملک در عبادت شد. مقایسه میکنید؟ اصلا مقایسه نمیشه. اگر در یه وادی بودن قابل مقایسه بودن، اصلا اینه نمیشه مقایسه کنی تا بعد بگی که کدوم بالاتره. اگه یه چیزی یه غلط مقایسه کرد، باید بکرم لذت ملک بالاتره. ولی اصلا اینشون اجازه مقایسه رو بر نمیده. میگه اینقدر تفاوت بین این دو لذت است که جای مقایسه نیست. اگه کسی خواست تصاهم کنه، اشتباه کنه و مقایسه کنه به این دو تا، خب یقینا باید بگه لذت ملک بالاتره، چون لذت عقلیه. اینکه ایشون اجازه مقایسه نمیده، برمیشه اصلا اینا در دو وادی هم از یه وادی نیستن که جدای از هم باشن، که اشتراف داشته باشن، اشتراکشون فقط در درجه باشه تا شما بگید مشکشن باشن. ای زن، قانون سومه، قانون سومه برای تشخیص مشترک رفی از مشترک معنوی. ایشون میفهمد گاهی دو تا زد رو نگاه میکنی، نه دو شی رو نگاه میکنیم زد دارند، هر دو زد دارند، هر دو به یه نام نامیده شدند، خودشون به یه نام نامیده شدند، ولی یک زد واسطه داره یک زد واسطه نداره. اصلا سواد رو ملاحظه کنید، سواد هم بر اون سیاهی گفته میشه، هم بر جهل گفته میشه. جهل زد اون سیاهی بیازه، زد اون جهل علمه. بین سواد و بیاز واسطه هست، رنگ زردی هست، سرخی هست، سبزی هست، اینا واسطه هم بین سیاه و سفید. بین علم و جهل فاصله نیست، واسطه نیست. طرف یا عالمه یا جاهل، یه واسطه در کار نیست. پس ما لحظه کنیم، سواد به دو چیز اطلاق میشه، هم بر سیاهی هم بر جهل. آیا این سواد مشترک لحظی در این روزه اشتار معنوی داره؟ میام زده رو نگاه میکنیم، هر دو زده دارن، یه زدهشون واسطه داره، یکی نداره. از اینجا میفهمیم که پس خود اون دوتا که اصل بودن تفاوت داشتن، که زدهشون هم تفاوت داره. بنابراین اسم سوادی که روی جهل و سیاهی میذاریم اسمش مشترک، ولی خود جهل و سیاهی مشترک نیستن، مشترک نیستن، تحت یه معنا نیستن. چه لفظ برمونی شما مشترک من نبید، بلکه این لفظ مشترکه، فقط در این لفظ شرکت دارن. رئی زن یون زن فی حال تضاد کل واحده من مسمیه اینه، نظر می شود در حال تضاد هر یک از این دو مسما، یه سیاهی مسما به سواد، یه جهل مسما به سواد. شما این دو تا مسما رو با هم مقایسه می کنید، ضدشون رو پیدا می کنید، ضد یکی رو می واسطه داره یکی دیگه نداره. هل احد و همه لبو واسطه و الاخر لیسه لبو واسطه، آیا یکی از این دو ضد لبو واسطه است و الاخر ضد دیگر لیسه لبو واسطه است؟ اگر هر دو واسطه داشتن یا هر دو می واسطه بودن، خب کار مشکل میشه. اما اگر یکی واسطه داشت یکی واسطه نداشت، خب معلومه دیگه ضدها فرق میکنن. وقتی ضدها فرق شدن، اصل اون مسمه ها فرق میکنن، و مثلا ما فقط در اسم شمیشن و الا فرق دارم باید. فَإِنَّهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنِ سَوَادِ اِذَا قِيلَ عَلَى الْجَهْلِ، کتاب مال ریز و مصر در عَلَى الْجَهْلِ، مصر شبتی ریز و قیله، اِذَا قِيلَ درسته. فَإِنَّهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنِ سَوَادِ، وقتی بر جهل گفته می شود و بیاز وقتی بر علم گفته می شود. سواد و برچهل میگیم، بیاز و برچهل میگیم، بین این سواد و این بیاز واسطه نیست، چون بین علم و جهل واسطه نیست. پس بین این سواد و بیاز هم واسطه نیست. ولی واسطتون بین سواد زاقیل علالون ما و بیاز زاقیل علاخر واسطه هست بین سوادی که برای یک لون گفته میشه و بیاز که برای لون دیگر گفته میشه. بین این دو تا لون واسطه هست، ولی بین اون علم و جل واسطه نیست. هر دو سواد و بیاز هم، اما یه سواد و بیاز واسطه بینشون هست، یه سواد و بیاز واسطه نیست. میفهمی که سواد و بیازی که برای این دو معنا به کار رفته مشتکل هستیه. این دو معنا هم فرق دارن، چون زداشون باید فرق دارن. وقتی زدا فرق شدن خودشون رو فرق میکنن.
چرا سراغ واسطه
و همون راه
اول هنوز
در رفتون
سراغ واسطه اثبات میشه که دوتا
مشترک لفظی هم میگه؟ حالا ممکنه این راه هایی که ما قوانینی که ما میگیم تداخل هم داشته باشن، در یه جا چند تا قانون جاری باشه. ما میخوام قانون ها بیان کنیم، نمیخوام بگیم اینجا فقط همین قانون سوم جاری، ممکنه قانون اول جاری باشه. قانون اول ممکنه جلوتر پیاده بشه و ما موظفش قانون اول اجرا کنیم، ولی این منافات نداره که این قوانین هستن. ما داریم قوانین توضیح میدیم که این قوانین هستن، هر چه تونستید ازشون استفاده کنید. یه جا ممکنه دو تا قانون باشه، یه قانون جلوتر از قانون دیگه اجرا بشه، خب شما قانون اولی اجرا میکنید، دومی اجرا نمیکنید. من اگه دومی رو اجرا کردید باز نتیجه اشتراک کسی میگیرید.
اعضل
اعمال بشه قانون اول اعمال شده، بعد از اصلا قانون سوم چیز مهمه دیگه. آیدین علم چون وقتی دو تا ضد داشتن همینجا هم میگوشتر لفظیه میگه چرا بدون سراغ اینجا رو میگه ضد واسطه داره یکی نده بدیم
اصلا یک کار بیهودهی
میشه دیگه که بدون سراغ واسطه. این فرماشه شما راجع به قانون اول با قانون مثلا اصلا نلومن مماشد شدن با شما گفتم قانون اول جایی قانون اول اینجا جایی نیست. چون قانون اول میگه دو تا ضد داشته باشن دو تا ضد هم اسمشون فرق کنه، اینجا دو تا ضد نه ضد اسمشون فرق نمی کنه. ای جهل که سواد از ضدش بیاز نامیده شده، این سیاهی هم ضدش بیاز نامیده شده، ضد هر دو به یه نام نامیده شده. یعنی دو تا سواد دارید، یکی سیاهی یکی جهل، دو تا ضد هم دارید، یکی سفید یکی جهل. همونطور که دو تا سیاهی دو تا سوادی اسم دارن، دو تا بیاز هم یه اسم دارن. قانون اول اجرا نمیشه. قانون اول میگفت اونجا که زدها اسم متفاوت داشته باشند. با شما تشخیص میدین که پس اسفهام ولو اسم واحد دارن ولی با هم فرق دارن. اما در اینجا اسم زدها واحده، اسم اسفها سواد، اسم زدها هم هر دو بیازه، هم اسم مشترک این طرفه هم مشترک اون طرفه. قانون اول اجرا نمیشه.
فهمت سواد بی معنی نبوده که انگار به عالم هم که میگن سواد به خاطر که اون مرکب سیاه رو بر مثلا صفحه سفید بنویشن میگن به هر
حالا اون داره اون طور چون مثلا مثلا سواد ایشون جوری داره نه
مثلا پیامبر رو
سواد این تاریکی با جهله، ولی این که سواد روی کاغذ می نوشتن رضا به علما می گفتن با سواد، اون یه نظر دیگه است. اون حرف درستیه ولی ابن سینا اون نظر
یه جایی به یک معنا
بوده، دو معنا نیست. یعنی سواد به معنی تاریکی، سواد به معنی سیاهی، سواد به معنی تاریکی. تاریکی این شرف کردن تاریکی دیگه، نه اون سوادی که شما بگیم، اون سواد شما بگیم همون سیاهیه. سیاهی به کاغذ نوشته باعث میشه که به این شخصی که سیاهی به کاغذ آورده بگیم آره. اینجا سواد با علمه نه سواد با جهل. این از سوادی که ما میگیم با جهل داریم یکیش میکنم. حالا ممکنه شما سواد چند جور معنا کنید، اما در اینجور معنا میکنم. در مثال مناقشه نیست، ما مثال به این درست میزنیم. شما میگید یه جوری هم میتونیم مثال بزنیم، خب بله یه جوری دیگه هم میتونیم مثال بزنیم، اونجا یه حکم دیگه پیدا میشه.
هر سر اگه اصل لغت آیا یک معنا بوده و بعد دو تا مصداق پیدا کرده، یا واقعا مثلا دو معنی
است مشترک لفظی؟ شما همینه دیگه، اشکال ما همینه، شبهه ما همینه، میخوام همین حلش کنم. آیا اشتراک لفظی یعنی دو بار نشده؟ یا اشتراک معنویه؟ سواد و اسیاده بر هر تاریکی، میخواد تاریکی سیاهی بشه، میخواد تاریکی لون بشه، میخواد تاریکی نفس بشه. افسر همین اصلا ما الان میخواد بیان کنیم که نه، این سواد دو بار شده، یک بار برای تاریکی سیاهی، یک بار برای تاریکی نفس. علتش همینه که زد در این یکی واسطه داره، در این یکی واسطه نداره. بله شبه همون سیمون فهمید اصلا، همون شبه باید شده که ما بیان تشخیص بدیم. بس خوب، قانون چهارم، قانون چهارم دیگه با ایزن نمیدی، با شدارش میشه، چون تقریبا ملحق میشه قبلی. میفهمد که دو تا معنا داریم که یکی اسم دارند، این دو معنا هر دو زد دارند، زدهاشون هم هر دو واسطه دارند، ولی واسطه ها مختلفه، این معناشون مختلفه. مثلا سواد در یه نوع در زبان یونانی ها، سواد در زبان یونانی ها بر یه نوع صدا گفته می شود، بیاز بر یه نوع دیگه گفته می شود. مثلا من که یونانی بلد نیستم، نمی دونم، فرض کنید سواد بر یک صوتی گفته می شود که کیف باشه، مثلا تندتون طرف حرف بزنه، پشت سر هم بگه، نذاره فاصله بشه، صدا به صدا بچسبه. بیاز به صدایی گفته میشد، مثلا دارم از میکنم که کاملا از هم جدا باشه. خب بین این دو صوت که یکی کاملا از هم جداست، یکی هم چسبیده، یه واسطه وجود داره به نام متخلخل. متخلخل این سرخ سرخ اونی که خلال و فرج داره، صوت متصله ولی نه متصله چیپ، متصلیست با خلال و فرج، اینجه واسطه. خب حالا سواد و بیاز در لون هم گفته میشه، سواد به لونی گفته میشه، بیاز به لون دیگه، اینا واسطه داشتن، سواد و بیاز در لون هم واسطه داشت. واسطه رو میگفتن ادکن، ادکن این تیره خاکی رنگ، خاکستری رنگ که بین سیاه و سفیدی، اون سرخ اینا کار ندارم، خاکستری که بین سفیدی سیاهی. پس بین سواد و بیازی که از صوت اطلاق میشد واسطه اینا متخلخل میشد داشت، این سواد و بیازی که در لون اطلاق میشه واسطه به نام ادکن وجود داره. واسطه ها منفق میکنه، متخلطه معنایی دارن، ادکن معنای دیگر. تفاوت این دو واسطه نشان میدهد که در اینجا تعدد وجود داره و اگر هم توافق هست فقط توافق در اسمه ولی تعدده. اون سواد که واسطهش تخلخله با این سواد که واسطش ادکن فرق میکنه، چون دو تا واسطا فرق میکنه پس خود سواد فرق میکنه. همونطور اون بیاض که واسطش تخلخله با این بیاض که واسطش ادکن فرق میکنه. سوادها اسمشون سواده ولی خودشون متفاوتن، دلیلش همینه که واسطه های فرق کرده. بیاضها اسمشون بیاضه ولی متفاوتن، شاهدشون اینه که واسطهشون فرق شده. روشنه؟ اینم شد قانون چهارم. قانون پنجم که ایشون دنبال قانون چهارم ذکرش میکنه که من دیگه همینجا فرصت خارجی که برای چهارم گفتم برای پنجم هم میگن، هر دو واسطه دارند، هر دو واسطه دارند، منتها تعداد واسطه ها فرق میکنه نه معنای واسطه. مثلا فرض کنید که یه صوت بلند صدای آزادنده، یه صوت یواش که صدا رو آدم نمیشنبه، خب واسطه به اینها یه دونه است، یه صوت متدل. صوت معتدل. پس بین دو تا صوت که یکی بلنده یکی کوتاه است، مثلا بلنده رو سبب بنامیم، کوتاه رو بیاض بنامیم، بینشون یه واسطه وجود داره، اون صوت معتدله. اما سواد و بیاضی که تو لون میاد، بین سواد و بیاض و لون چند تا واسطه وجود داره، زردی هست، کرم هست، سیاهی هست، قرمزی هست، سبز هست، خیلی واسطه زیاده، تعداد واسطه ها زیاده. پس توجه میکنید گاهی از اوقات میشه که بین دو معنا که دارای یک لفظن، دارای یک اسمن، واسطه وجود دارد. بین دو معنای دیگر هم که اون هم دارای یک اسمن، واسطه وجود دارد. واسطه یکی و واسطه یکی تعدادن فرق میکنه. مثال اول که در متخلخل و افکن گفتن واسطه ها تعدادشون فرق نمیکن، هر دو یه واسطه داشتن، معنا فرق میشن، متخلخل با افکن معناش فرق داشتن. در این یکی که داریم میگیم تعداد فرق داره، تعداد واسطه فرق داره. بازم همین شاهد میشه که ما حکم تعدد کنیم و اتحاد رو فقط در اسم بگیریم. و کذالک، کذالک یعنی مثل همین است، یعنی دلیل بر تعدد است و شاهد است در اشتراک لفظی، امکان فیکله ما واسطه. اگه در هر دو معنا واسطه وجود داشته باشه، لکنه ها مختلف هاشه، این واسطه مختلف هاشن به لحاظ معنا مختلف هاشن، بعدم در دو خط بعد میگه به لحاظ تعداد مختلف هاشن، کمین اختلاف رو دیجور درست میکنه. یکی اختلاف، این واسطه اختلاف در معنا دارن، یکی واسطه اختلاف در تعداد دارن، لکن همه مختلف. فعلا به این اسودی که در لغت یونانیون بر صوت گفته میشه و عبیزی که گفته میشود علیه، بازم بر صوت، بین این دوتا که مربوطه به صوتن واسطه وجود داره، یه دونه واسطه و اونو متخلفه. و مثل هل لونه و مثل ها یعنی مثل همین واسطه که از نظر عدد مثل این واسطه است، بین لونه ها و ادکن، ادکن است، بین دو صوت واسطه متخلخل است، بین دو لون واسطه ادکن است. که حتی نزوزی دادم تیره، خاکستری رنگ، خاکی رنگ، ماریل به سیاهی، نیلگون، اسم این ادکن. در اینجا توجه شده واسطه بوجوده، واسطه ها معناشون فهم کن. ایزن این میشه قانون چهارمون که واسطه ها وجود دارن، تعدادشون فرق میکنه.
پنجمه
رو؟ بله چهارمه، پنجمه رو نمیدونه بچه همه پنجمه خیلی خوب پنجمه میشه. و ایزن فواسطتون ما بین صوتین واحدتون، چه واحد دول اسم است؟ واسطه بین دو صوت واحد است، یکی یکی متخلخله، اسمش هم یکی فقط متخلخله، ولی واسطه بین نور ها هم متفاوته، هم اسمش متفاوته، یکی رو یه زرده، یکی این سرخی، یکی اسم رو همشون نمیذاری. و واسطه تو ما بین دو لون کثیرتون، هم کثیر هم کثیر در اسماست. پس بین صوتین یه واسطه داریم، اون یه واسطه هم یه دونه اسم داره، اما بین لونین وسایط زیاد داریم، واسطه هر کدومشون شده داره. خب ایشون تا اینجا پنج تا قانون ذکر کرد که همه مربوط به تضاد بودند، که از طریق تضاد ما مشکل لفظی معنوی رو بفهمیم. حالا یا تضاده، یا یکی تضاد داره یکی نداره، یا تضادها اسم مختلف دارن یا اسم مشترک دارن، یا تضادها واسطه دارن یا دارن، هر چی بود توجه کردیم پشت موردی که ما ذکر کردیم همه مربوط به اون تضاد شدن. حالا ایشون میخواد بگه که این قانون تضاد قانون خوبیه، ما رو راهنمایی میکنه که تعدد رو شرح کنیم و مشترک رو مشترک لفظی بگیریم، اما اختصاص به تضاد نداره. در طلاق هم هست، در عدم و نکش هم هست، اینطور نیست که فقط منوش به تضاد باشه. ممکنه نقیض یکی رو پیدا کنید در یکی دیگه نقیض پیدا نکنید، زشته ما گفتم هر چه تن نقیز حتما باید باشی، حالا ممکنه یه چیزی زید نداشته باشه ولی نقیز حتما داری. بحث اینطور ایشون باید میشه، میگه ممکنه دو چیز نقیز هم باشن، بسر بلا بسر. بعد شما اگر در بسر تعدد یافتید، در نقیزش که لابسر تعدد میافتید. مثلا بسر رو گاهی گفته میشه این آدم دلش روشنه، یعنی چشم دلش روشنه. یه بار بسر رو گفته میشه چشم سرش روشنه، چشم داره. بسر دو قسمه، یکی بصیر القلب، یکی مثلا بصیر الرأس. مثلا مقابلش لاوسنه، لاوسن دو قسمه. این آدم نابیناست به لحاظ قلبش، برای چشم داره ولی نابیناست به لحاظ قلب، یا نابیناست به لحاظ چشمش. پس وقتی که شما متناقضان رو ملاحظه میکنید، گاهی از اوقات این چنین است که میبینید متناقضان یک طرفش مشترکه، طرفیه شما مشترک بشید. فرقی نمی کنه، بسر رو دیدید مشترکه، لابسر رو مشترک بشید. اگر اما یا لابسر دیدید مشترکه، بسر رو مشترک بشید. یعنی یک طرف از این سر و ایجا اگر مشترک بود، طرف دیگر رو میشه مشترک بشید. اول مثلا برخورد کردیم به اشترام که لفظی در طرف مثبت، در طرف اثبات، در طرف سلب مشترک لفظی میاریم. لازم نیست که حتما فکر کنیم، وقتی در بسر اشترک لفظی هست، در لامسر هست. حالا ایشون میفهمد فرقی هم نیست بین عدم و برکه که سلب و ایجاب خواستند، یا تناقض که سلب ایجاب مطلقه، فرقی نمی کنه. اگه در طرف ایجاب شما اشتراک رو دیدین، در طرف سلب هم می بینید. حالا چه این ایجاب و سلب توی تناقض باشه که مشهود به شرطی نیست، یا تو عدم برکه باشه که مشهود به شرطی است که باید اون سالب قابلیت ایجاب رو داشته باشه، یه قابلیت صفت ایجاب رو داشته باشه. این شرط ما در آدم ملکه داریم، در تناقض نداریم. این از روزی نمیخواد دیگه، زجر خودش خونده شده. فهازهی قوانین و منجهت تضاد، اینا قوانینی بودن برای شناخت مشترک لفظی و جدا کردنش از مشترک معنوی، اما منجهت تضاد، اینا با توجه به تضاد قوانینی بودن که ما رو راه نمایی میشدن. فعلم یکون لشه مقابل به حسن تضاد، اگر شیء مقابل به حسن تضاد نداشت، این شیء حتما مقابل به حسن تناقض داره. ممکنه مقابل به حسن عدم ملکم نداشته باشه، ولی لااقل مقابل به لحاظ تناقض داره. خب اگه اینطوره، ما میگیم اگر در این طرف که ایجاب تن اشتراک هست، در اون طرف هم که سر رو به اشتراک باشه. ایشون تناقض رو در اینجا میگه تناقض دو قسمه که قبلا هم در باب قیاس خوندید. تناقض بسیط داریم، تناقض قولی داریم. البته خواجه در اشارات تناقض بسیط هم تناقض قولی برمیگردونه. تناقض قولی تناقض در منکره، الانسان کاتون الانسان لیسان کاته، تناقض در منکره دو تا قضیه هست که یکی رابطش سلب یکی رابطش ایجابه. این میگن تناقض قولی، قولی یعنی منکشن. تناقض بسیط نیست، انسان ولا انسان که قول نیست، منکشن نیست، این میگن تناقض بسیط. البته خواجه میگه تناقض بسیط هم تناقض قولی برمیگرده. حالا این هرچی که توی اشارت گفته ابن سینا فعلا بزار جدا شد از سلب، ممکنه واسه ایشون هم معتقد باشه که برمیگرده، ولی به ظاهر دوتا با هم فرق میکنه. ایشون فرق نمیذاره چه تناقض قولی باشه چه تناقض بسیط باشه. در تناقض بسیط اینجوری میگه بسر و لابسر تناقض بسیط داره. اونجا میگه اگر در طرف ایجاب اشتراک لفظی رو دیدی در طرف سلب هم قبول کن، و بلعکس اگر در طرف سلبی نه در ایجاب رو قبول کن. در تناقض بسیط میگه، در تناقض قولی اصلا نمی کنه. فاین لم یکن لشیء مقابل بحصل تضاد، اگه شیء مقابلی که از قبیل تضاد باشد نداشته باشه، فاینهو لا محال یکن لهو مقابل نرا سبیل تناقض البسیط، ناچار مقابلی در سبیل تناقض بسیط خواهد داشت. الذی تناقض بسیطی که عرفته بود و عرفت فرق بین تناقض بسیط و بین تناقض قولی را، فرق بین اونو شناختی را میگن توضیحاتی که اونجا داده ایشون، فقط من یه اشاره کردم. خب حالا اونجا که تناقض بود چه استفاده میکنی؟ قانون تضاد قرارش جاری نشه در اینجور جایی که تضاد رو نداریم ولی تناقض رو داریم. قانون تناقض رو کنجا میکنم. قانون تناقض چطوری جاری میشه؟ جاری شدنش اینطور عبادت رو بچه کنیم. فَاِنْ وَجَتَتِ لَفْزَتُ سَلْبِيَ مُشْتَرَكَتَن فَكَذَالِكَ یعنی فَمُشْتَرَكَتُن اللَفْزَتَ الْإِجَابِيَ. اگر یافت شود که لفظ سلب مثل لا بصر مشترکه، کذاره یعنی یافت می شود اشتراک در لفظ ایجابی هم، این در بصر هم. اگر در لا بصر شما اشتراک رو دیدید، در بصر هم باید اشتراک شما باید بشید، عکسش هم هست. حالا عکسش رو بعدا تو مثال میگه، ولی اینجا اینجور گفت اگر لفظ سلبی رو مشترک دیدید، لفظ ایجابی هم بگید مشترکه. بس بگید از تناقض حوش کردیم، یعنی رفتیم سراغ نقیض، چون نقیض اشتراک رو دیدیم آمدیم تو اصلا اشتراک رو قبول کردیم. در قبلا از تضاد استفاده میکردیم، تو تضاد تعدد رو میدیدیم و اشتراک لفظی میدونستیم، میامدیم تو اصلا اشتراک لفظی قائل میشدیم. ولی حالا توی سلب داریم تعدد و اشتراک رو میبینیم، میریم تو ایجاب اشتراک رو قبول میکنیم. که قول نام لا یبصر ولا یستعمل البصر، دو تا جمله مثال میزنه، یکی اینکه نمیبیند، یکی اینکه دیدش رو به کار نمیگیره. گاهی شده که مثلا میگه که این باطنش کوره، بعد میگن یه جا دیگه میگن نه این آدم باطنش خوب نیست، فعلا گرفتاری برش پیش آمده، سراغ اون بصیرتش نمیره، به کار نمیگیره باطن رو، بصر باطنی رو به کار نمیگیره. در بصر ظاهری هم میتونه، یه وقت واقعا طرف کوره اصلا نمیبینه، یه وقت نه به کار نمیگیره بصر رو، اصلا بهش میگن نگاه کن نگاه نمی کن، به کار نمیگیره بصر، فرق نمی کنه. هر دو میشن سلب. این سلب ها دو تا معنی داره، لا یفصه نیه لا یفصه به بسر ظاهری، یا لا یفصه به بسر باطنی، لا یفصه به بسر نیه لا یفصه به بسر باطنی رو، یا لا یفصه به بسر ظاهری رو. وقتی که در سلبش تعدد باشه و اشتراک لفظی باشه در ایجاب شما هست. فعین احد همون یعنی احد سلب و ایجاب، یکی از سلب و ایجاب اگر مشترکن فیه باشد، یا اهدامو یعنی این لایبسه برای اصاب البسر، اگه مشترکون فی باشه، فالبسری که به ازا این اهده هماست اونم مشترکون فی میشه. اگه لایبسه مشترکون فی باشه، یبسر هم مشترکون فی میشه. لایستم البسر اگه مشترکون فی باشه، یستم البسر هم مشترکون فی میشه. این در صورتی که تناقض باشه. ایشون میگه که اگه تناقض هم نبود در ملکه بود، نگفتی بسر و لا بسر، گفتی بسر و اما، که بسر و اما الان ملکه دارن، بسر و لا بسر تناقض دارن. همین حکم که ما در تناقض کنیم در آدم ملکه هم هست. در آدم ملکه هم همینه میگیم، اگر ملکه دارای دو معناست و اشتراک لفظی داشت محققه، اما هم دارای دو معناست و اشتراک لفظی داشت محققه، و بلکه اگر در اما دو معناست، در بسر هم دو معناست. و کذالک این اخست مقابل رو من طریق ملکه به عدم، نه من طریق تناقض. مقابل از طریق تضاد گرفتیم، خوشش گفتیم، بعد آمدیم در این دو سه خطی که خوندیم تا تقابل از ناحیه تناقض گرفتیم با سوشمش گفتیم. ایشون میگه و چه ذالک مثل تناقض است، اگر تو مقابل رو از طریق ملکه و عدم بگیری. اونجا هم همینطوره، اگر ملکه داره تعدد بود و اشتراک لفظی داشت، اون علمش هم داره تعدد و اشتراک لفظی داره به بلکس. سعی نبو این کانل بسر علا بچه بسر که ملکه است. اگر دو بچ دارد، یکی بسیر و قلبه، دیگری بسیر و عینه، فکردار کلمه ها، اما هم که عدم ملکه است همین دارش بوده و بلکس، بلکس خودش دوزی میده. این کانل اما امیین فالبسر یدل علا معنی. اگر اما هم دو تا اماست، دو نوع کوریه، یکی کوریه در یکی کوریه چشم، فالبسر هم یدل علا معنی. در خط قبل از بسر استفاده شد که بسر دو معنی دارد، پس لا بسر، پس اما هم دو معنی دارد. در این خط از عدم استفاده میکنه، اما که عدم و ملکه است دو معنی دارد، پس بسر هم که ملکه است دو معنی دارد. این یه مثال، مثال دیگه میزنه. در مثال دیگه تذوفتم تعجب، چون بحث تقابل بود دیگه، تقابل تضاد اول گفت، طولانی هم گفت، تقابل تناقض رو در همین دو سخت گفت، تقابل عدم ملکه رو ملحق شد به تناقض، بعد میرسه به تقابل تصادف. اونجا میگه همینطوره، اگر در یکی از متضاعفان شما تعدد دیدید، در متضاعف دیگه هم میبینید، علو و صفت متضاعفان هم. اگر علو به معنای علو در مکان شد و علو در مکانت، علو دو معنی داره، میگن فلانی عالی یعنی در جای بالا وایساده، یا در مکانت و منزلت بالایی و فضیلتش مهم زیاده. خب علو که یک طرف تضافه، میبینید که دارای دو معناست، یه معنا علو در مکان، یه معنا علو در مکانت و فضیلت. میگه تحت هم همینه یا صفر هم همینه، صفر هم که متضاعف با علوه، اونم همینه، یه صفر در مکان داریم یه صفر در مکانت داریم. پس توجه شدی که میتونیم از دو معنا داشتن یک طرف نقیض به دو معنا داشتن طرف نقیضی دیگر هدایت بشیم، همچنین از دو معنا داشتن از یک طرف عدم ملکه به دو طرف دو معنا داشتن یک طرف دیگه منتقل بشیم، همچنین از دو معنا داشتن یک طرف اضافه میتونیم به دو معنا داشتن طرف دوم منتقل بشیم. اینا راههایی هستن که برای تشخیص اشتراکشون سرچ می‌گیره. و ایزن یعنی همونطور که در تناقض گفتیم، در عدم ملکه گفتیم، در تضاعف هم میگیم ان کان العلو مشترک، یعنی یقال علی المکان و یقال علی الفضیلت یعنی مکانت، فضل فکذلک اسم صفر و تحت مشترک. اگر علو مشترک بین این دو تاست، پس صفر و تحت هم مشترکه. چرا؟ چون تضاعف دارن و در تضاعف اگه یک طرف مشترک باشه، یعنی تعدد معنا داشته باشه، طرف دیگه مشترک یعنی تعدد معنا داره. خب بحث بعدی، این دو صفت هم بخونم چیزی نیست. اگر در یک لفظی شما اشتراک رو دیدید، در تمام مشتقاتشون اشتراک رو جریان بدید، مثلا عدل مشترکه، اگر دیدی مشترکه بگیر عادل هم مشترکه، من کان علا سبیل دلالت هم مشترکه، من کان علا سبیل دلالت جمله است، تو این جمله یه دونه کلمه دلالت بکارسته، چون دلالت مشترکه کل جمله میشه مشترکه. پس اگر یک جا دیدید که امری مشترک شد، تمام مشتقاتش هم مشترک بشه. و ایزن یجبن تعتبر تصاریف و اشتقاقات کذالک، واجب است که تصاریف و اشتباهات رو ملاحظه کنید. چزالش، چزالش یعنی همونطور که تناقض رو ملاحظه میشه، یه طرف دیدی تعدد هست گفتی طرف دیگه هم هست. حالا اگه دیدی در یک چیزی تعدد هست بود در مشتقش، در مشتقش هم هست، در تصریفش هم هست، یعنی تبدیل لفظ به لفظ دیگر. فإنه إن كان العدالة والكون على سبيل العدالة، عدالت یه امر بسیط، کون على سبيل العدالة یه جمله، اگر اون بسیط یا این جمله مشترک است فالعدل مشترک، عدل هم که مشترک از عدالت مشترک، یا فالعادل، حتی فالعادل میتونی بگی مشترک. خب مگه عدالت مشترکه؟ عدالت در قوه شهوت یعنی اعتدال بین افراط شهوت و تفرید شهوت میشه عدالت. یه عدالت هم در قوه غضب فره، افراط بین قوه غضب که میشه تهور و تفریط بین قوه غضب که میشه جبر، اعتدالش میشه شجاعت. یک عدالت هم در بحث نظر داریم، جرگزه یعنی تفریط در فهم، اینقدر فهمش سریعه که از این شاخه به اون شاخه میپره، این همی سمون نشده میره سراغونیش. یه وقت هم بلادت کنده، همون هم که بشون درست نمیفهمه. بین این دوتا اعتدال وجود داره، چون میشه عدالت در باب علم. پس اعتدال در باب شهوت میشه عفت، اعتدال در باب غضب میشه شجاعت، اعتدال در باب علم داریم. این ستا هر کدوم عدلن، آیا این صدا هم فرق داره؟ نه، عدل اینجا مشترک نفسیه؟ نه، خب ولی دیگه مشترک نفسیه. بله، یه معنی جامع هم داریم برای عدالت که اون عدالت ایست که شخص در هر سه موطن عادل باشد، هم در فکر، هم در قضر، هم در شهوت. ولی توجه کن اون عدالت ها با هم فرق دارن، یک کسی جامعه هست است، اینطور نیست که اون ستا با هم فرق نداشته باشن، ستا با هم فرق دارن. تو شخصی پیدا میکنی در یکی از این ستا عادله، شخصی پیدا میکنی در ستا عادله. از توجه میکنی عدالت مشترکی، اگر عدالت مشترک شد تمام مشترکات مشترک. مثال بعدی، و این کان المسه مشترکن فسهی مشترک. مسه یعنی اون کسی که تندرست میکنه، اون کسی که اصلاح میکنه، مثلا طبیب میشه مسه، اون باغبان هم میشه مسه، در بالاخره گیاه رو اصلاح میکنه. اگر مسه مشترک است بین باغبان و طبیب، صحیح هم مشترک است بین کاری که باغبان میکند و کاری که طبیب میکند، یا صحت مشترک بین کاری این دوتاست، صحیح هم اون کسی که این کار قبول کرده، واقع میشه صحیح، این انسان عریض میشه صحیح، کار طبیع میشه صحت، هم مصح مشترکه، هم صحت مشترکه، هم صحیح مشترکه. پس اگر در یه جای اشتراک دارید در تمام مشتقاش رو اشتراک شده کنید. خب این هم تموم شد. اینا چند تا قاعده میدن که برای تشخیص مشترک نفسی گفتیم، چند تا قاعده دیگه هم در پیش هست که دیگه نفسی به تقابل نداره. قبلی هم هر به تقابل داره، یا تقابل تضاد، یا تقابل تناقض، یا تقابل عدم علکه، یا تقابل تضایف. بعضی هاشون هم مربوط مشتقات بودن. حالا وارد یه بحثی دیگه میشیم که اونم برای تشخیص مشترک لفظی از مشترک معنوی است، ولی با اینا تمام بوده اینجا که از سانجه رو بزر بشه.